ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 21 مرداد ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که مسعود پزشکیان فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد، گروه‌هایی از ایرانیان با شعار نه به اعدام در چند شهر جهان تجمع کردند و واکنش‌ها به حمله مرگبار اسرائیل به یک مدرسه در غزه ادامه دارد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم که در نیم ساعت آینده همراه ما بمانید، اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید ایران صبح امروز در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی فهرست وزیران پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد معرفی کرد. تنها وزیر پیشنهادی زن در این فهرست فرزانه صادق است که برای تصدی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده. همچنین عباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه و عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شدند. در فهرست پیشنهادی آقای پزشکیان دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی یعنی اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برای ابقا در مقام فعلیشان پیشنهاد شدند. بررسی صلاحیت این فهرست 19 نفره ابتدا در کمیسیون ها و از هفته آینده در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد. در ادامه اعتراض‌ها به روند فزاینده اعدام در ایران، روز گذشته در چند شهر جهان تجمعاتی با حضور ایرانیان برگزار شد. این تجمعات برای 2 روز برنامه ریزی شده و روز گذشته از جمله در شهرهای مالمو، استکهلم، برلین، هامبورگ، اسلو، ژنو و اتاوا برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمعات با محکوم کردن اعدام‌های اخیر درباره زندانیانی که در خطر اعدام قرار دارند هشدار دادند. شمار اعدام‌ها در زندان‌های ایران طی ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و روز جمعه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز درباره این روند ابراز نگرانی کرد. واکنش ها به حمله مرگبار اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه که به گفته مقام‌های فلسطینی بیش از 90 کشته بر جای گذاشت ادامه دارد و تا کنون شماری از کشورهای منطقه، مقام‌های غربی و همچنین کاخ سفید از آن انتقاد کرده یا این حمله را محکوم کردند. در تازه ترین مورد نیز کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه باز هم تعداد زیادی غیر نظامی کشته شدند گفت ما به توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها نیاز داریم. در همین حال ارتش اسرائیل با تاکید بر اینکه این مدرسه به مرکز فرماندهی شبه نظامیان تبدیل شده بود، اسامی و تصاویر 19 نفر را منتشر کرد که بنابر بیانیه ارتش اسرائیل شبه نظامیان کشته شده در این حمله بودند. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هک شدن برخی مکاتبات داخلی خود را به حکومت ایران نسبت داد. استیون چونگ سخنگوی این ستاد شواهدی در این مورد ارائه نکرد و شب گذشته تنها گفت حکومت ایران می‌داند که دونالد ترامپ به گفته او همچون بار قبل حکومت ترور آنها را متوقف خواهد کرد. دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این اظهارات را رد کرد و مدعی شد که حکومت ایران انگیزه‌ای برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد. آریان سلیمی تکواندوکار ایران شب گذشته در المپیک پاریس به مدال طلا دست یافت. آقای سلیمی در مسابقه فینال وزن مثبت 80 کیلوگرم موفق شد حریف بریتانیایی خود را با نتیجه 2-1 شکست دهد و مدال طلای این وزن را از آن خود کند. روز گذشته همچنین امیر حسین زاره کشتی‌گیر ایران در وزن 125 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. کاروان ورزش ایران در حال حاضر با 3 طلا، 5 نقره و 2 برنز در جایگاه 22 جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار دارد. و به گفته یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده، مصدومیت برخی از پرسنل پایگاهی در سوریه موارد جزئی از قبیل استنشاق دود بوده و معاینات چند نفر دیگر نیز ادامه دارد. او در این حال تأکید کرد که حال هیچ یک از مصدومان وخیم نیست. پایگاه نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در نزدیکی حسکه در شمال شرقی سوریه روز جمعه هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. خب همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. پیش از هر چیز اون بخشی رو خواهیم شنید، لحظاتی رو خواهیم شنید که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی فهرست پیشنهادی آقای پزشکیان را در صحن مجلس میخواند.
دولت محترم بر اساس اجرای اصل 130 قانون اساسی لیست وزرای پیشنهادی رو به شرح زیر جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کردند. به ترتیب حروف الفبا میخونم: 1. وزارت آموزش و پرورش جناب آقای علیرضا کاظمی. 2. وزارت ارتباطات و فناوری جناب آقای ستار هاشمی. 3. وزارت اطلاعات حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب. 4. وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عبدالناصر همتی. 5. وزارت امور خارجه جناب آقای عباس عراقچی. 6. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای محمد رضا ظفرقندی. 7. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای احمد میدری. 8. وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای غلامرضا نوری قزلچه. 9. وزارت دادگستری جناب آقای امین حسین رحیمی. 10. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای عزیز نصیرزاده. 11. وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم فرزانه صادق مالوارجد. 12. وزارت صنایع معادن و تجارت جناب آقای محمد عطابک. 13. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای حسین سیمایی صراف. 14. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای سید عباس صالح شریعتی. 15. وزارت کشور جناب آقای اسکندر مؤمنی. 16. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای محمد رضا صالحی امیری. 17. وزارت نفت جناب آقای محسن پاک نژاد. 18. وزارت نیرو جناب آقای عباس علی آبادی. 19. وزارت ورزش و جوانان جناب آقای احمد دنیامالی.
بله، صدای محمد باقر قالیباف بود، رئیس مجلس شورای اسلامی که فهرست وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران رو میخوند. برای گفتگو درباره این فهرست کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان همراه هستیم با همکارم وحید پوراستاد که همینک در استودیو همراه ماست. وحید، مسعود پزشکیان برای ارائه این فهرست نهایی چه مسیر رو طی کرد که به این کابینه برسه؟
من در جریان هستی که آقای پزشکیان وقتی که وارد انتخابات شد، مهمترین چارش این بود که وضع موجود رو مخالفه و میخواد تغییری رو ایجاد بکنه. با وجود اینکه 50% در مرحله دوم و در مرحله اول 60% رأی ندادن، اما به هر حال یه طیفی از اصولگرایان و اصلاح طلبان و کسانی که منتقد وضع موجود بودن به آقای پزشکیان و به اصولگرا رأی دادن و انتخابات برگزار شد. اما بعد از انتخاب آقای پزشکیان، برای تعیین کابینه آقای پزشکیان کمیته‌ای رو تشکیل داد و شورای راهبری رو تشکیل داد زیر نظر آقای ظریف که اونها بیان وزرای پیشنهادی رو انتخاب کنن. از 450 نفر بودن در این کمیته و هر کدام میتونستن وزرای افراد مختلف رو پیشنهاد بدن. خب بعد از اینکه این افراد پیشنهاد شد، مرحله دوم مشکل آقای پزشکیان ایجاد شد و اون هم لابی‌های سنگینی بود که هم از طیف حامی آقای خود پزشکیان و هم جناح مقابل و هم از سمت کل حاکمیت بود که میخواستن افرادی رو به عنوان وزیر معرفی بکنم، که یکی از مشکلاتی که امروز با تأخیر هم اعلام شد شاید این بود که تا دقیقه 90 این فشارها همچنان وجود داشت. نکته بعدی این بود که بعد از معرفی مشکل استعلام از نهادهای امنیتی برای این افراد پیش می اومد که ممکن بود وزیری رو انتخاب بکنه اما استعلامش مثبت اعلام نشه، و بعد در مرحله بعد تایید رهبر جمهوری اسلامی به ویژه در مورد وزرای امنیتی و سیاسی که یه چالش بزرگ بود.
تأییدی که میگی وحید فقط راجع به برخی از وزارتخانه های خاص هست یا راجع به کل وزارت؟
آقای پزشکیان اعلام کرده بود من این بار همه کابینه رو پیش رهبر جمهوری اسلامی خواهم بود تا او تایید کنه، اما تاکید رهبر جمهوری در کابینه های قبلی و دولت های قبلی روی بیشتر وزارت اطلاعات، وزارت کشور، آموزش و پرورش و وزارت ارشاد بیشتر بوده. البته این انتخاب وزرای امروز در همون مرحله اول با واکنش، چون مرحله بعد از انتخاب آقای خامنه‌ای و تایید آقای خامنه‌ای ما مجلس رو داریم، مجلسی که بخش اعظم اون با جبهه پایداری و جبهه مخالف آقای پزشکیان هستن، طیف اصولگرا هستن، و در همین امروز هم از همون دقیقه اول اعلام کردن. در این صدایی که از آقای قالیباف پخش کردید شما صدای نمایندگانی رو میشنیدید که بلند بلند میگفتن 2-2 یا 4-4. 2-2 یعنی که تایید میشه، 4-4 ببخشید 2-2 یعنی که منفی، 4-4 یعنی تایید. میتونیم صدای آقای حاجی دلیگانی رو هم بشنویم، نماینده اصولگرای مجلس، که حتی او اعلام کرده که ممکنه فقط 10-12 نفر از این وزرا تایید صلاحیت بشن.
من فکر میکنم که حدود 10 نفر از این وزرا، شاید هم یکی دوتا بیشتر رأی بیارن، ولی
حتماً یعنی رأی،
بله، ولی فکر میکنم حداقل 6 نفر هم رأی نیارن یا رأی
لب مرزی باشن.
فکر میکنم در این حد به این صورت بشه. به نوعی احساسات نمایندگان رو نسبت به اسامی که قرائت میشد ما در صحن شاهد بودیم،
دو چهاری که میکردن واکنشی که
بله بله، مثلا در خصوص وزیر راه و شهرسازی تا مطرح شد دعای قوی مثلا سر داده شد، و برخی از وزرای پیشنهادی هم باز چار قوی براشون داده شد. البته اینها حالت احساسی اولیه داره، طبیعیه که در بررسی ها همکارانم با دقت نکته به نکته خواهند سنجید. به اعتقاد بنده بر اساس اون 12 شاخص که در فرمایشات امام معظم رهبری هم بود، یکی یکی این افراد اندازه گیری خواهند شد و بر اون اساس رأی خواهند آورد یا میزان رأیشون اینطور خواهد بود.
خب وحید، شعار آقای پزشکیان یک کابینه وفاق ملی بود، آیا در این وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان به اهدافش رسید؟
آقای پزشکیان شعار وفاق ملی رو اعلام کرده بود، اما نکته مهم اینه که وفاق ملی الزاماً با جناح‌ها و گروه‌های سیاسی صورت نمی‌گیره. اگر بخش 50% که رأی ندادن معترض بودن یا اون 60% مرحله اول، اگر اونها رو نادیده بگیری اون وفاق ملی صورت نمیگیره. همچنان که اگر وفاق ملی رو هم حتی در بین این جناح‌های سیاسی در نظر بگیرید، بعد از معرفی کابینه آقای پزشکیان شما صدای آقای دلیگانی رو الان همه ما شنیدیم که حتی بین همون جناح‌ها، حتی حامیان آقای پزشکیان و اصولگراها اختلاف وجود داره نسبت به این وزرایی که پیشنهاد شده. اما نکته مهمتر از این ماجرای وفاق ملی، وزرای کشور و وزرای وزیر اطلاعاتی است که آقای پزشکیان معرفی کرده،
بخش سیاسی.
بله، شما ممکنه بگی وزیر اقتصاد رو ممکنه در دولت آقای رئیسی و آقای مثلا پزشکیان یه تفاوت کوچیکی داشته باشه یا به خاطر تحریم خیلی کاری نشه کرد، اما در حوزه سیاسی و آزادی‌های مدنی انتظاری که بخشی از حامیان آقای پزشکیان دارن این که چرا آقای خطیب وزیر فعلی اطلاعات معرفی شده یا آقای اسکندر مؤمنی به عنوان وزیر کشور، در حالی که مثلا آقای خطیب نماد بخشی از سرکوب در 1401 جنبش زن زندگی آزادی است و درسته که وزیر اطلاعات رو خیلی رئیس جمهور دستش باز نیست، اما اینکه همان وزیر رو بخواد بذاره یه مقدار مورد سوالات بیشمار حداقل حامیان خود آقای پزشکیان قرار گرفته.
وحید، به اندازه یک دقیقه ما هنوز وقت داریم، یک سوال دیگر هم هست که اگر ممکنه اینو در حد یه دقیقه پاسخ بده که ببین چه انتقادات دیگه‌ای میشه به این کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان گرفت.
آقای پزشکیان، آقای پزشکیان قرار بود که یک کابینه جوان رو داشته باشه. ما در این کابینه جوانهایی رو میبینیم اما تعدادشون بسیار کمه. نیمی از جمعیت ایران جمعیت زنان هستن، اما فقط یک کاندیدا در وزارت راه و شهرسازی خانم صادق هستن که همون رو هم اگر دقت کنید وقتی آقای قالیباف داشت اعلام میکرد صدای بلند نمایندگان دودو رو میشنیدید، یعنی حتی نگاه مردانه مجلس رم روی این موضوع میتونید شما ببینید.
بله، محاسنش وحید؟
محاسن اینه که به هر حال یک سری آدم هایی هم هستن در این کابینه که تجربه خوبی دارن، میان رو هستن و میتونن گام های مثبتی بردارن. به طور مثال وزارت خارجه آقای عراقچی تجربه مذاکرات هسته‌ای رو داره، تجربه موفقی به نسبت وزرای خارجه‌ای که مثلا آقای رئیسی یا آقای احمدی نژاد داشت.
سپاسگزارم وحید پوراستاد، همکارم بود که درباره کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به ما توضیح داد. اما اعلام فهرست کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان و از جمله نام‌های پیشنهادی او برای اداره اقتصاد کشور هم بحث برانگیز شده. ساعتی پیش در گفتگو با رضا غیبی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، نخست از او پرسیدم آیا با این ترکیب تیم اقتصادی آقای پزشکیان خواهد توانست تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند؟
برای پاسخ به سوال بعد نیست یک گریز کوتاهی به سوابقشون بزنیم و اساسا ببینیم برنامه مسعود پزشکیان چه از برنامه مسعود پزشکیان که تا امروز که صحبت‌هاش انجام شده، مشاوران و نزدیکانش اظهار نظرهایی داشتن، نشون میده که بیشتر پیش بردن سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است و مشخصا برنامه خاصی برای بهبود معیشت مردم و بهبود وضعیت صنایع فعلا اعلام نشده. اما از کابینه پیشنهادی اگر بخوایم مشخصا اشاره کنیم، عبدالناصر همتی که در دولت رئیسی در قامت منتقد و اپوزیسیون میشه تا گفت بود، شخصیه که ریاست بانک مرکزی رو در اختیار داشت در دولت روحانی در دوره ایشون و با مدیریت ایشون دلار به بالای 30,000 تومان رسید، تورم نقطه‌ای به 50% رسید، نقدینگی افزایش سرسام‌آوری رو داشت، سقوط آزاد بورس و از بین رفتن خب سرمایه مردم در دوره ایشون رخ داد. سال 99 هم با اشرافی که به اطلاعات، آمار، برنامه‌ها و اطلاعات و اخبار پشت پرده داشت، اومد اعلام کرد که هدف گذاری ما تورم 22%، اما در پایان سال 40% ثبت شد. این یک مختصری از رزومه همتی هست که بیشتر در خدمت سیستم هست تا اینکه بخواد یک کاری رو به نفع مردم و در راستای توسعه انجام بده. وزیر کار هم همینطور است. آقای میدری که معرفی شده در خود در یک دهه گذشته در وزارت کار سمت‌هایی داشته و معاون وزیر بوده. برنامه‌هایی که در مقاطعی که حضور داشته از جمله بحث کوپن الکترونیکی در سال 97 هیچ وقت موفق نشده، یا طرح شفافیت شرکت‌های زیرمجموعه 60 رو ایشون پیش برد و شکست خورد. اساساً طرح‌هایی که ایشون در دستور کار داشته، در رأسش حضور داشته، طرح‌های موفقی نبودن و حالا داره در مسند وزارت کار پیشنهاد میشه برای پیشبرد امور. یا مثلا یکی مثل آقای غلامرضا نوری بیشتر نماینده مجلس بوده و در مجلس هم بیشتر نقش دادزن رو داشته.
آقای غلامرضا نوری که برای وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده.
بله، برای جهاد کشاورزی در موضوعات و سوژه هایی که جذابیت رسانه‌ای داشت بیشتر اظهار نظر میکرد. هیچ سابقه اجرایی از ایشون وجود نداره. شاید خانومی که برای وزارت راه معرفی شده کرده به واسطه جوان بودنش، خوشفکر بودنش، تخصصی که در این حوزه داره،
خانم فرزانه صادق،
بله، و تخصصی که داره، تجربه‌ای که در این حوزه داشته تا قبل از آمدن مهرداد بسپاش از دولت روحانی به این ور، دولت دوم روحانی، خب معاون وزیر راه بود، مهرداد بسپاش جابجاش کرد و به سمت مشاوره گذاشت، یعنی عملا برکنارش کرد. ایشون اگر فضای بازی داشته باشه در یکی از خشن‌ترین و مردانه‌ترین وزارتخونه‌ها میخواد کار بکنه. بحث وزارت راه و شهرسازی از حوزه راه و حمل و نقل رو، بحث حمل و نقل رو داره و خب اساساً یک مجموعه بسیار و به شدت مردانه است در ایران. بعد از ایشون هم میشه به آقای علی آبادی اشاره کرد، فردی که تخصصش رو داره، دانشش رو داره، سابقه خوبی داره در مبنا، تجربه خوبی داره، عملکرد خوبی داشته، اما در وزارت صنعت معدن تجارت نشون داد وقتی به سطوح بالای مدیریتی میرسه، اون مافیای اقتصادی و اون نهادهایی که تحت فشار قرار میدن وزرا رو، زورشون به وزیر میچربه. اینجا هم علی آباده مغرور اون قدرت بالادست خودش شد و نتونست برنامه ها و حداقل اون حرف های قشنگی که میزد رو در حوزه صنعت معدن تجارت، از جمله در حوزه خودرو، عملیاتی بکنه. اساسا وزرایی که معرفی شدن به جز یکی دو تاش که خب مرتبط هستن، وزیر صنعت، وزیر نفت هم تحصیلات، وزیر پیشنهادی نفت البته تحصیلات مرتبط داره، تجربه مرتبط در این حوزه داره، ولی خب وزرای وزارتخونه های اصلی، مخصوصا وزارت اقتصاد و دارایی با آقای همتی و قاعدتا رئیس بانک مرکزی که ایشون پیشنهاد خواهد کرد، چشم انداز مثبتی رو برای اقتصاد ایران ترسیم نمیکنه.
آیا با توجه به این سوابقی که شما بهش اشاره کردید، فکر میکنید که به نسبت کابینه ابراهیم رئیسی آیا بهبودی رو شاهد هستیم یا تغییر نکرده شرایط؟
در معرفی افراد یک مقدار میشه گفت وضعیت بهتره نسبت به دولت ابراهیم رئیسی، اما اینکه چه شخصی رو با چه سابقه‌ای در مسند وزارتخونه اقتصادی قرار میدیم یک موضوع. موضوع اساسی برای اون تحول مورد اشاره شما و اون انتظاری که مردم ایران دارن از رشد، از توسعه و افزایش قدرت خریدشون، از بهبود شرایط اقتصادی، یک چیز دیگری است که اون پیش نیاز اون تحول اساسی اینه که اساسا جمهوری اسلامی یک بازنگری در ساختارهای خودش بکنه، یک بازنگری در سیاستهای کلانش بکنه، چه در حوزه داخل، چه در ابعاد بین المللیش، مسائل اتمی خودش رو، درگیری‌هایی که با جهان غرب داره رو حل بکنه که بتونه مشکلات نقل و انتقالات مالی حل بشه، مشکلات تحریمی و اون تحریم‌ها برداشته بشه. بنابراین اینکه الان در اقتصاد امروز ایران با حاکمیت جمهوری اسلامی و با رویکردها و سیاست‌های فعلی، اگر برنده جایزه نوبل اقتصاد هم در رأس بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد قرار بگیره یا حتی رئیس جمهور هم بشه، در این شرایط هیچ کاری از پیش نخواهد بود.
رضا غیبی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
روز آخر المپیک پاریس است و من بار دیگر همراه هستم با همکارم کامبیز کراماتی که اینجا در استودیو کنار من هست برای گفتگو درباره آخرین تحولات المپیک پاریس. کامبیز، با تیم ایران شروع کنیم، کاروان ایران.
خب هومن، کاروان ایران الان آخرین رقابتش در همین الان در جریان هست، در واقع تا دقایق دیگر تکلیف ایران در این المپیک به طور کامل روشن خواهد شد. الان کشتی آزاد در مسابقه رده‌بندی در جریان هستش بین آذرپیرا و اسنایدر آمریکایی که فعلا تا این لحظه نماینده ایران 2-0 جلوه.
قبل از اینکه من بیام توی استودیو داشتیم این رقابت عموزاد رو بله. نگاه می‌کردیم. اون چی شد؟
اون هم فینال بود در وزن 65 کیلوگرم، رحمان عموزاد خیلی که سه تا کشتی فوق‌العاده گرفته بود تا قبل از فینال، هیچ امتیازی به رقباش نداده بود، دو تا ضربه فنی، یه دونه 8-6 برده بود، در این فینال یک درک یکی جلو بود، غافلگیر شد، یک خاک داد به حریف ژاپنیش و بعد چند تا فتیله پیچ پشت سر هم خورد و نتیجه 1-10-1 شد. در وقت دوم هم دو امتیاز رو تونست جبران کنه ولی در نهایت 10-3 باخت و نقره گرفت.
بسیار خوب. و در مجموع حالا کلن نتیجه تیم ایران چه بوده تا الان؟
ببین، حالا ما منتظریم که ببینیم آیا این آخرین برنز ایران قطعی میشه یا نه، اما به طور کلی اگر بخوایم بگیم بعد از المپیک 2012 لندن، این المپیک بهترین نتایج ایران بود. المپیک لندن در واقع یک حالت استثنایی بود، ایران 7 تا طلا گرفت در اون مسابقات و در مجموع 13 مدال گرفته بود. الان تا این لحظه تیم ایران، کاروان ایران 11 مدال گرفته، اگر این برنز رو هم بگیره میشه 12 مدال. منتها خب علاوه مرغوبیت پایین تر، 3 تاش طلا بوده، 6 تا نقره و حالا یک یا دو تا برنز هم خواهد داشت. بخوایم یکم جزئی‌تر بگیم، خب تکواندو ایران عملکردش فوق‌العاده و بی‌نظیر بود، 4 تا نماینده داشت، 2 تا خانم 2 تا آقا، هر 4 نفر مدال گرفتن.
خیلی سر و صدا هم کرد تکواندو.
خیلی هم سر و صدا که بله، هر
به خصوص اون رقابت ناهید کیانی،
بله حالا اونم که به نوعی در نوع خودش جالب بود، اما به طور کلی این که هر 4 نماینده تونستن مدال بگیرن، یک به نوعی میشه گفت یک عملکرد 100 درصدی داشتن. داستان ناهید کیانی و کیمیا هم که در جای خودش، بله که در المپیک قبلی کیمیا علیزاده با پرچم المپیک نماینده ایران رو شکست داده بود، این بار داستان برعکس شد، منتها چون در مسابقه اول بود و ناهید کیانی به فینال رسید، کیمیا هم این فرصت رو پیدا کرد که باز به جدول برگرده و برنز گرفت. در نهایت هر دو ایران بانوی تکواندوکار ایرانی روی پدیوم رفتن،
ولی یکی با پرچم
بلغارستان، یکی با پرچم ایران، گرچه که اینا بسیار بسیار با هم دوستان نزدیکی بودن و هستند و خود کیمیا هم به ناهید تبریک گفت.
ولی مثل اینکه تاریخچه تکواندو رو مثل که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تلاش کرد تغییر بده، گفتن که سالها ما مدال نداشتیم، یعنی اصلا مدال خانم علیزاده رو حساب نکرده بودن و بعد اون صحنه در آغوش گرفتن دو،
اون صحنه رو نشون ندادن. بله اون صحنه رو نشون ندادن و از کارهای عجیبی که صدا و سیمای ایران انجام میده دیگه.
بله خب کامبیز بریم سراغ حالا از در واقع
بذار در مورد بقیه ایران رو هم بگیم. خب ایران غیر از اینکه در کشتی فرنگی هم 6 تا نماینده داشت که 2 تا طلا گرفت، 1 نقره و 1 برنز، یعنی 4 تا مدال گرفتن در این رشته. در کشتی آزاد 5 نماینده داشت، 3 تا فینالیست داشت که متاسفانه هیچکونشون طلا رو نگرفتن، 3 تا نقره گرفتن و برنز هم که الان منتظریم ببینیم که آیا این برنز رو میگیره. بنابراین اگر بگیره از این 5 نماینده 4 تاشون مدال میگیرن. اما این 3 نفری که نقره گرفتن، حالا عموزاد رو که صحبت کردیم، حسن یزدانی خیلی جالب و به نوعی تلخ بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع کتفش رو قبل از المپیک عمل کرده بود و حتی خیلی‌ها میگفتن که این احتمالاً به المپیک نخواهد رسید. اما خودش رو رسوند، در دو تا گرند پری مسابقه داد، قهرمان شد، سهمیه رو گرفت، اومد با اقتدار خودش رو به فینال رسوند. در فینال از ثانیه 2 مسابقه نشون داد که انقدر کتفش درد میکنه که عملا نباید شرکت میکرده، ولی وقتی که اومد میدونیم که در وزنی هم که از وزن بالاییه، با وجود این یک دستی کشتی گرفت. من یعنی در رشته قدرتی مثل کشتی یک دستی کشتی گرفت مقابل رمزانوف و در نهایت شکست خورد و نقره گرفت و جوری بود که
خود نقره گرفت،
نقره گرفت آخری. و خود رمزانوف برگشت گفت که در واقع این برد به من نچسبید، چون من میدونستم که عملا یزدانی نتونست کشتی بگیره. در وزن 130 کیلو 125 کیلو هم امیر حسین زاره، اون هم دیشب خیلی کشتی تا دیشب کشتی بسیار بسیار خوبی گرفته بود. دیشب در یک غافلگیری، یه چیزی شبیه همین داستان رحمان عموزاد همین دقایق پیش، در یک غافلگیری یه دفعه 10 امتیاز از دست داد و 10-1 عقب افتاد. اما چیکار کرد؟ اومد در وقت دوم 8 امتیاز رو جبران کرد و در نهایت 10-9 باخت. یادمون نره که کشتی سنگین وزن معمولا نتایجش 1-2-1 تو این مایه هاست و این کشتی 19 امتیاز توش رد و بدل شد. جدای از این، یک چیز که بسیار مهمه و معمولا فراموش میشه اینه که بقیه ورزشکار ایرانی، از اون مثلا علی پور در سنگ نوردی چهارم شد که سابقه قهرمانی جهان هم داره و فقط با 0.05 ثانیه اختلاف با رقیبش چهارم شد، برنز را از دست داد.
من نمیفهم چطور 0.05 ثانیه،
کل مسابقه شون هم من زیر 5 ثانیه است، 4 ثانیه و 85.4.
خیلی عجیب. بعد اینو بعدا من حتما دقیق نگاه کنم چطور ممکنه یک مسابقه 5 ثانیه باشه و بعد چند هزارم ثانیه تعیین کننده باشه.
یا مثلا تیم شمشیربازی صبر ایران باز چهارم شد که به اولین بار بود که یک رقابت تیمی ایران تونسته بود به این مرحله برسه و چهارم بشه. مهدی الفتی در ژیمناستیک اومد هفتم شد که خودش بی‌نظیر بوده یک ژیمناست ایرانی به این مرحله برسه. در وزن برداری 105 کیلوگرم
سری اینو که چیز کن بریم، آره. سراغ خود المپیک هم
در وزن برداری 125 کیلو هم باز علیرضا داوودی دیشب با اقتدار کار کرد ولی چهارم شد. اونجا هم خب به هر حال یک ورزشکار ارمنستان، یک ورزشکار گرجستان بودن و یک ورزشکار ارمنی الاصل بود که با پرچم بحرین اومد شرکت کرد. در واقع ما دو تا ارمنی رو داشتیم بالا دست علی داوودی، یعنی اگر اون پرچم بحرین رو نگرفته بود داوودی حداقل برنز رو میگرفت. در دوره قبلی المپیک هم نقره رو گرفته بود داوودی.
خب اینقدر به تیم ایران پرداختی که کلا برای المپیک ما حدود 20 ثانیه وقت داریم.
خب در مورد خود المپیک حالا در بخش بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما یه چند تا چیز خیلی جالب که من دیدم این بودش که دیدیم که اون اقتداری که معمولا در دست یک سری کشور خاص هست در چندین رشته مهم، اون اقتدار به نظر میاد یا از دست رفته یا کم رنگ شده، یعنی کشورهای بیشتری خودشون رو تونستن مطرح کنن که حالا این رو با جزئیات بیشتر در بخش بعدی با هم صحبت خواهیم کرد.
چون این المپیک حواشی بسیار بسیار زیادی داشته و خب انعکاس خیلی گسترده‌ای داشته از جنبه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، از همون روز اول ذات اول تا به همین الان که روز واپسینش رو داریم سپری میکنیم.
آره، فقط این رو در آخر بگم که آذرپرد در این لحظه 4-1 جلو.
ممنونم کامبیز، وقتی که نداریم ساعت 14 به پایان رسید، از همراهیتون سپاسگزارم.